جهیزیه.
نریم. بریم. اتفاقا یه میلیون تومنم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون.
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته یک میلیون تومن. همه رو میخریم.
با هفته یک میلیون تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
معجزه تولید، نویسنده سید محمد حسین راجی.
کوبه ی آرژانتین از سیاست‌های نئولیبرال و بهبود اقتصاد آن. با روی کار آمدن دولت چپگرای نستور کریشنر در سال 2003، آرژانتین سعی کرد با تمام توان از سیاست‌های نئولیبرالی فاصله بگیرد و توانست به موفقیت‌های بسیاری دست یابد. پس از مرگ وی، همسرش کریستینیا کریشنر به قدرت رسید و راه نستور را ادامه داد. در دوره ریاست جمهوری کریشنر بین سالهای 2003 تا 2015، فقر و فقر مطلق در آرژانتین به ترتیب 71% و 81% کاهش یافت. دولت کریشنر یکی از بزرگترین برنامه‌های انتقال پول نقد برای فقرا را در منطقه آمریکای لاتین اجرا کرد. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که سرانه تولید ناخالص داخلی آرژانتین در آن سالها 42% رشد کرد که این میزان رشد 3 برابر رقمی است که برای مکزیک گزارش شده است. همچنین نرخ بیکاری به نصف کاهش یافت و نابرابری درآمدی به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر شد. در دوره‌ای که مخالفان نئولیبرالیسم در مسند قدرت بودند، استاندارد زندگی مردم بسیار بالا رفت و هرچند بحران‌های به ارث رسیده از نئولیبرالیسم دامن آرژانتین را رها نکرد. ضعف حافظه تاریخی مردم آرژانتین و تکرار یک دولت غرب‌گرا. جریان مورد حمایت غرب به رهبری ماکری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2015 آرژانتین به پیروزی رسید و این کشور را با تمام توان به آغوش نئولیبرالیسم و البته استعمار فرانو بازگرداند. ماکری کنترل دولت بر جریان سرمایه را از بین برد و اقتصاد را به طمع ورود سرمایه خارجی باز کرد. نرخ ارز را شناور کرد و یارانه‌های سوخت و حمل و نقل را کاهش داد. در نتیجه این سیاست‌ها فقط ظرف 4 ماه نخست سال 2016 قیمت برق و گاز به ترتیب 250 و 195 درصد افزایش یافت. همچنین قیمت آب و حمل و نقل به ترتیب 300 درصد و 100 درصد افزایش پیدا کرد. ماکری در سال 2018 توافق‌نامه‌ای برای دریافت 57 میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول منعقد کرد. نخستین استراتژی اتخاذ شده در برنامه صندوق احیای اعتماد سرمایه گذاران از طریق اجرای سیاست‌های پولی و مالی سختگیرانه بود، اما این تدابیر چنان که در آرژانتین سابقه داشت به کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران منجر شد. دولت آرژانتین و صندوق بین‌المللی پول بر سختگیری‌های پولی و مالی افزودند، اما اوضاع سامان نیافت. از سوی دیگر دولت 16 میلیارد دلار برای حفظ ارزش پزو به هدر داد و سهم ارزهای خارجی در بدهی عمومی را بیشتر کرد. این عامل مشکلات بیشتری برای اقتصاد پدید آورد. نتیجه سیاست‌های یاد شده، رکود مستمر، نرخ بالای تورم، نرخ بالای بهره، کاهش ارزش پزو، بی‌ثباتی مالی و افزایش شدید بدهی عمومی بود. با بازگشت آرژانتین به آغوش نئولیبرالیسم، فقر افزایش یافت. سرانه درآمد افراد کمتر شد و نرخ بیکاری بالا رفت. همچنین نرخ بهره کوتاه مدت از 32% به 75% افزایش یافت و نرخ تورم به بیش از 50% رسید، در حالی که در دولت قبل این نرخ 18% بود. بدهی عمومی از 53% تولید ناخالص داخلی در دولت قبل به 86% در سال 2019 رسید. تاریخ برای آرژانتین تکرار شد و مردم این کشور بار دیگر طعم تلخ تجویزهای زیانبار صندوق بین المللی پول را چشیدند. برای مشاهده جدول زمانی تحولات اقتصادی آرژانتین می توانید به صفحات 120، 121، 122، 123 و 124 کتاب مراجعه کنید.
مکزیک.
پیمان تجارت آزاد نفتا و نابودی کشاورزی مکزیک. یکی از نمونه‌های واقعی پیروی از سیاست‌های نگاه به بیرون و تجارت آزاد در دنیا کشور مکزیک است. اولین پیمان چند جانبه بزرگ تجارت آزاد در دنیا پیمان نفتا است که در سال 1994 میلادی میان سه کشور ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا منعقد گردید. در این قرارداد اکثر تعرفه‌های تجاری میان این سه کشور به صورت کامل برداشته شد. پس از انعقاد این قرارداد، مردم در هر سه کشور به اعتراض پرداختند. در کشور مکزیک، صدها هزار کشاورز با تراکتورهای خود به خیابان‌ها آمدند و نگرانی خود را نسبت به ناتوانی در رقابت با کشاورزان آمریکایی در قیمت تمام شده محصول ذرت خود اعلام کردند. چرا که در آمریکا دولت مرکزی برای تولید محصول ذرت به کشاورزان یارانه پرداخت می‌کرد. بنابراین قیمت تمام شده ذرت در آمریکا پایین‌تر از قیمت تمام شده آن در مکزیک بود. لذا با حذف تعرفه‌های تجاری کشاورزان مکزیکی نتوانستند با کشاورزان آمریکایی رقابت کنند و در نتیجه حدود 2 میلیون کشاورز در مکزیک شغل خود را از دست دادند و مجبور به ترک زمین‌های خود شدند. آنها مجبور بودند برای تأمین هزینه‌های زندگی خود با دستمزد پایین کارگری کنند. ممکن است گفته شود که قیمت پایین‌تر برای محصول ذرت هرچند برای کشاورزان امری منفی تلقی شده، اما قدرت خرید مردم مکزیک را بالاتر برده است. این تصور کاملا غلط است، به خاطر اینکه بر اساس پیمان نفتا دولت‌ها می‌بایست از قیمت‌گذاری برای خرده‌فروشی مواد غذایی خودداری می‌کردند تا قیمت‌ها به صورت رقابتی تعیین شود. در نتیجه برخلاف تصور فوق، قیمت نان ذرت مکزیکی که قوت غالب مردم این کشور محسوب می شد، تنها در 1.279% افزایش یافت که منجر به افزایش گرسنگی و سوء تغذیه در مردم مکزیک شد. بهره‌کشی کمپانی‌های آمریکایی از دستمزد پایین کارگر مکزیکی. البته این مسائل برای کمپانی‌های آمریکایی تحقق یک رؤیا محسوب می شد، چرا که آنان طی این قرارداد به بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات خود دست پیدا کرده بودند و همچنین می توانستند زمین‌های ترک شده کشاورزی مکزیک را تصاحب کنند. از همه مهمتر می توانستند به نیروی کار ارزان قیمت مکزیکی ها که به دلیل اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری دستمزدشان پایین نگه داشته شده بود نیز دسترسی داشته باشند. به همین دلیل تعداد بالایی از کمپانی‌های آمریکایی و حتی اروپایی به جهت بهره‌مندی از زمین و نیروی کار ارزان قیمت خط تولید کارخانه‌های خود را به مکزیک منتقل کردند. تصویر صفحه 126 کتاب برندهای کمپانی‌های غربی را که در مکزیک خط تولید به راه انداختند نشان می‌دهد. عواقب اجرای تجارت آزاد و عدم تکیه به توانمندی‌های داخلی. 10 سال پس از انعقاد پیمان نفتا، 19 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر کشور مکزیک افزوده شد. اکنون نیز نزدیک به نیمی از جمعیت مکزیک زیر خط فقر زندگی می کنند. روند افزایش نسبت جمعیت زیر خط فقر کشور مکزیک از سال 1998 تا 2018 میلادی را در جدول صفحه 127 کتاب مشاهده کنید. مطابق با گزارش اخیر نشریه نیویورک تایمز که در سال 2013 منتشر شد، 25% از جمعیت کشور مکزیک به مواد غذایی اولیه دسترسی نداشته، 1/5 مکزیکی ها از سوء تغذیه رنج می برند. همچنین از زمانی که پیمان نفتا مورد اجرا قرار گرفته، رشد سرانه درآمد کشور مکزیک به صورت میانگین فقط 1.2% بوده است. یعنی کمتر از نصف آنچه در دهه های قبل از نفتا وجود داشته است. در واقع مکزیک با پیروی از سیاست های نگاه به خارج از مرزها برای پیشرفت کشور نه تنها نتوانست پیشرفتی در اقتصاد داشته باشد، بلکه روز به روز به کشوری فقیرتر تبدیل شد. برای مشاهده جدول زمانی تحولات اقتصادی مکزیک به صفحه 128 کتاب مراجعه کنید.
ترکیه.
دولت‌گرایی اقتصاد ترکیه. در کشور ترکیه عصر آتاتورک و دهه های بعد از او، دولت نه تنها مرجع و منشأ اصلی فعالیت های اقتصادی بود، بلکه صنایع اصلی کشور نیز تحت مالکیت دولت اداره می شد. این اقتصاد به سبب اشکالات ساختاری نه آنگونه که باید رشد کرده و نیازهای داخلی را برآورده ساخت و نتوانست به بازارهای جهانی راه یابد. از سوی زیان ده بودن شرکت‌های دولتی و از سوی دیگر نیاز افزایشی کشور به واردات، کسری تراز پرداخت‌های ترکیه را بالا برده بود. اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول. از اوایل دهه 1960 میلادی، آنکارا برای رهایی از بحران و رکود اقتصادی، دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول را به اجرا گذاشت. و زمان دریافت وام سیاست ریاضت اقتصادی پیشه کرد. اما اجرای این سیاست ها نیز نتیجه عکس داد و بدهی های سنگین را روی دست ترکیه گذاشت. اواخر دهه 1970 اقتصاد این کشور دچار بحران شدیدتری شد که وخیمترین بحران پس از سقوط امپراتوری عثمانی لقب گرفت. تورم در سال 1978 بین 50-60%، در سال 1979 بین 60-70% و در سال 1980 سه‌رقمی شد و به 100% رسید. با پیشی گرفتن واردات نسبت به صادرات، تراز تجاری نیز در دوره 1977 تا 1979 به منفی 10.5 میلیارد دلار تبدیل شد و دولت حتی از پرداخت سود وام‌های کلان که از خارج دریافت کرده بود نیز عاجز بود. جریانی که با کودتای کلان ارن در سال 1980 روی کار آمد، علل ناکامی ترکیه را نه در غربی شدن یا پیروی از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، بلکه در پیروی ناقص از لیبرالیسم می‌دید. ترگوت اوزال، نخست وزیر سالهای 1983 تا 1989 و رئیس جمهور سالهای 1989 تا 1993 ترکیه، مانند آتاتورک تحصیل کرده غرب بود و رؤیای تبدیل ترکیه به آمریکای دیگر را در سر می پروراند، به طوری که برخی ایدئولوژی وی را در سکولاریسم آمریکایی، دموکراسی آمریکایی، کاپیتالیسم آمریکایی و لیبرالیسم آمریکایی خلاصه کردند. اوزال را باید آغازگر دوره استعمار فرانو در ترکیه دانست. هرچند مانند آتاتورک دست نشانده غرب نبود، اما رئیس جمهور منتخبی بود که تفکری کاملا غربی داشت. در دوره اوزال پیرو به توافقاتی که آنکارا با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی امضا کرد، تسهیلاتی مشروط به انجام اصلاحات نئولیبرالی دریافت کرد. دولت از تولید عقب نشینی کرد و شرکت‌های دولتی خصوصی شدند. این خصوصی سازی مختص و محدود به مردم ترکیه نشد و با آزادسازی تجاری و مالی انبوهی از شرکت‌ها و سرمایه‌های خارجی وارد ترکیه شده در تصاحب شرکت‌های دولتی به رقابت پرداختند. آنکارا در پیروی کامل از لیبرالیسم حمایت از تولید داخلی را نیز کنار گذاشت. به دنبال اجرای این سیاست‌ها و ورود حجم بالای سرمایه خارجی، نتایج فوری چشمگیری به بار آمد. نرخ تورم کاهش یافت. ارز خارجی و کالاهای وارداتی در دسترس قرار گرفتند. رشد اقتصادی شتاب گرفت و در سال 1987 به بالای 10% هم رسید. پس از گذران سالهای ناامیدی، خوشبینی بر جامعه حاکم شده بود. رسانه ها از معجزه صادرات سخن می گفتند، چرا که درآمدهای حاصل از صادرات از 2.8 میلیارد دلار در سال 1979 به 17 میلیارد دلار در سال 1988 رسیده بود. تورم بی سابقه و بحران های مالی در همین سالهای معجزه آسا، اما وضعیت توزیع درآمد وخیمتر و وضعیت طبقه متوسط و ضعیف جامعه بدتر می شد. این در حالی بود که روز به روز بر ثروت ثروتمندان افسوده می گشت. بر اساس گزارش بانک جهانی، ترکیه آن دوران جزو 7 کشوری بود که بدترین وضعیت را در حوزه تفاوت سطح درآمد داشتند. پایان قرن 20 در حالی فرا رسید که مشخص شد منابع مالی، آن معجزه صادرات و رشد شتابان اقتصاد، نه از کار و سرمایه داخلی که از محل استقراض انبوه خارجی تأمین می شده است و کسانی در این میان ثروتمند شدند که رانتخار بودند، نه سرمایه گذار. این سرمایه های خارجی وارد شده به ترکیه اقتصاد را شکننده و در برابر شوک های خارجی آسیب پذیرتر کرد و به بحران های مالی دهه 1990 منجر شد. بحران بدهی ها انتظار می رفت که ترکیه بدهی های خارجیش را تا سال 1995 پرداخت کند، اما موفق نشد و اتاق بازرگانی آنکارا در محاسبات خود اعلام کرد که طی 2 دهه 80 و 90 کشور چنان مبالغ سنگینی را بابت بهره وام‌ها و استقراض خارجی پرداخت کرده که آینده اقتصادی ترکیه را تهدید می‌کند. اخذ وام مجدد 11 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و اجرای سیاست‌های ریاضتی نیز نه تنها نتوانست اوضاع را سامان دهد، بلکه شرایط را وخیم‌تر کرد. با وقوع بحران سال‌های 2000 تا 2001، کسری بودجه شدید، بیکاری گسترده، فقدان خدمات درمانی، تولید داخلی اندک، تورم هولناک و افزایش ارزش هر دلار به 1,500,000 لیر گریبان اقتصاد ترکیه را گرفت که اینها همه فرجام پیروی از لیبرالیسم آمریکایی در دوره پس از کودتا توسط نخبگان غربگرای حاکم بود.
پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
سلام علیکم استا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار پیسته.
اونی که کارش پیسته لنت مدرن تندیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش پیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا
چیه؟
کنترل رو کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه، آقا ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت، قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده، بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به شما دوستان شنونده همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم. بخش گفت و شنود رو میشنوید به بهانه نشست خبری جشنواره کارتون کاریکاتور و پوستر دوستی ایران و برزیل. خب فکر میکنم یک نوع دیپلماسی فرهنگی میتونه باشه از دریچه و زاویه هنر. جای سید مسعود شجاعی طباطبایی دبیر محترم این جشنواره در خدمتشون هستم. سلام عرض میکنم جای طباطبایی، عرض ادب داریم حضورتون.
منم عرض سلام دارم، خسته نباشید. خب میشه گفت این دومین اتفاقیه که ما تو حوزه بین الملل رقم زدیم. سال گذشته با همین مضمون با کشور ونزوئلا یک رویداد فرهنگی هنری رو تجربه کردیم، منتها امسال تفاوتش در ارتباط با کشور برزیل اتفاقی هست که به شکل یک جشنواره رخ میده. اتفاق قبلی صرفا یک نمایشگاه از آثار هنرمندان دو کشور و بر پایه یک اتفاق هنری در ونزوئلا بود، اما این بار ما یک جشنواره در سه بخش کارتون، کاریکاتور و پوستر رو خواهیم داشت. این جشنواره در دو بخش موضوعاتش ارائه میشه. موضوع بخش اول یعنی بخش کارتون و پوستر بحث نژاد پرستی هست، مقاومت در برابر نژاد پرستی. بحث دوم هم دقیقا مرتبط با همین موضوع است. در بخش کاریکاتور چهره ما چهره دو تن از مطرح ترین فوتبالیستای برزیلی رو که در سطح جهان هم بسیار شهرت دارن رو مبنا قرار دادیم با هماهنگی که صورت گرفت، چهره پله و آیه جونیور. جونیور بازیکن بسیار برجسته که در رئال مادرید بازی میکنه، یک اتفاق بسیار تلخی در لالیگا رقم خورد علیه ایشون به شکل نجات پرستانه، ایشون معترض شد و اتفاقات بعدی در واقع حمایت همه جانبه هنرمندان و مردم برزیل و بعد آمریکای لاتین و بعد حتی توسعه پیدا کرد در سطح بین الملل ارتباط با این اتفاق بود و محکوم کردن بحث نجات پرستی. بنابراین ما این دو تا موضوع رو مبنا قرار دادیم و این نمایشگاه هم در ایران برگزار میشه و هم در برزیل. بعد از اینکه مهلت ارسال آثار که تا 15 شهریور هست به پایان برسه، کاتالوگ این اتفاق به دو زبان فارسی و برزیلی منتشر میشه. بعد ما در کشور برزیل و بعد در ایران در شهر آبادان که علاقمندم به بحث فوتبال، ما اینجا تحقق میبخشیم.
هنرمندان دو کشور در واقع میتونن از چه طریقی این آثار رو ارسال کنن؟
در واقع همه این اتفاق از طریق فضای مجازی رقم میخوره، منتها بین دو کشور دو دبیر در واقع این اتفاق رو دنبال میکنن. بنده در ایران پیگیر این ماجرا هستم به عنوان دبیر جشنواره. آقای ادرا آموریم هنرمندی هستن که در کشور برزیل این رویداد هنری رو به نتیجه میرسونن. ادرا آموریم از این جهت بسیار برای ما اهمیت داشت تو حوزه اجرا، خاطر اینکه ایشون یکی از مهمترین جریانات هنری در برزیل رو هم رقم زدن، هم همچنان در حال فعالیت این حوزه هستن. شخصیت چند وجهی هستن که البته کارتونیست بسیار خوبی هم هستن و البته یه هنرمند دیگه به اسم آقای گیلمار که کارتونیست سیاسی هستن و این دو عزیز داوری این اتفاق رو هم انجام میدن.
مراسم خاصی هم خواهید داشت بابت این برنامه؟
بله بله، ما اینجا برای اولین بار نشست خبری رو برگزار کردیم. دقیقا این همه نشست خبری در برزیل انجام میشه با حضور خبرنگاران بین المللی. بعد هم انشالله بحث نمایشگاه که آماده سازیش انجام شد در برزیل و بعد در ایران این نمایشگاه ها ارائه میشه و از برگزیدگان این اتفاق تقدیر میشه، جوایزی اهدا میشه. جوایز هم ترکیبی هست، یعنی اینکه جایزه اول از سمت سوی ماست ایرانی ها و یک تخت قالی بسیار نفیس هست. جایزه دوم 7000 ریال، در واقع 7000 ریال نزدیک 70 میلیون تومان ماست. همینطور حالا تندیس هست، لوح تقدیر هست. اینها چیزایی هستش که به شکل مشترک فکر شده و به معنای واقعی کلمه یک اتفاق دوستانه بین دو کشور در عرصه هنر انشالله رقم خواهد خورد.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم از شما.
زنده باشید. بازم تشکر میکنم از عنایت همیشگی شما.
گفت و
شنود،
السلام عليك يا سيدنا المظلوم،
السلام عليك يا أبا عبد الله،
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. اربعین فرصتی هست برای شناسایی خودمون و یکی از چیزهایی که کمک میکنه ما دریافت هامون رو بهتر با دیگران به اشتراک بگذاریم قالب سفرنامه هست. خدمت آقای مسعود آذرباد عزیز هستیم، نویسنده و ارزیاب ادبی. سلام عرض میکنم خدمت شما و میخوام من به عنوان یک کسی که میخوام سفرنامه رو شروع بکنم، گام به گام به من آموزش بدید که از کجا شروع کنم، چه مسیری رو طی کنم و به کجا برسم.
من هم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم. در واقع دو تا کار رو باید همزمان انجام بدیم اگه میخوایم سفرنامه خوبی بنویسیم. یکی این که بدانیم که دیگران که این مسیر رو رفتن چیا نوشتن. من وقتی بدونم که دیگران چه مسیر رو رفتن دو تا چیز یاد میگیرم. یکی این که یاد میگیرم که خوبهای اونها رو در خودم تکرار کنم و نهادینه کنم و اشتباهاتشون هم چی تکرار نکنم و از اون طرفم در مورد چیزهایی حرف بزنم که حالا اونها در موردش مثلا خیلی صحبت کردن. مثلا همه در مورد این که تو موکب ها مثلا در سفر اربعین از زائران امام حسین علیه السلام پذیرایی میکنن زیاد مینویسن. خب من به جای این بیام از کسایی بنویسم که از این زائران پذیرایی میکنن، یعنی هم اونو بگم هم اینو بگم، یه چیز اضافه‌ای داشته باشه. ما وقتی بدونیم که دیگران قبل از ما چه مسیر رو طی کردن بهتر میتونیم این مسیر رو بریم. کما اینکه شما تو زندگی روزمره‌مون هم همینه. مثلا ما تا حالا یه جاده‌ای رو می‌خوایم بریم، یه سفری می‌خوایم بریم، می‌پرسیم شما اینجا رفتی مثلا این فصل سال چی بپوشی بهتره، اونجا مثلا می‌خوای بری سوغاتی چی بیاری خوبه. همه اینها چی کمک می‌کنه که ما سفر بهتری داشته باشیم. دو اینه که یا ما این آدمی هستیم که دست به قلم بوده و اصطلاحاً نویسنده است، که خب این آدم سر نوشتن خیلی تو فشار
هست. سوال بپرسم؟
دو تا سوال بپرسم.
یه وقتی ما اگه سفرنامه دیگران رو بخونیم به ذهن ما سمت و سو نمیده.
ببین وقتی قرار باشه یه دونه بخونی نه، ولی وقتی شما 10 تا مختلف رو بخونی دیگه اینقدر از هر کدوم چیزای مختلف اومده خود به خود بهتریناشو میاد شما گزینش میکنید دیگه. مثلا من 3 تا 4 تا کار میخونم میفهمم که آره من باید تو سفرام باید مثلا با صداقت تصویرها رو نشون بدم. این دیگه چیزی نیستش که بگی من از این اثر گرفتم، نه، این چیزی که شما چیزای خوبو تکرار میکنی. در کنار شما این را متوجه میشید که من بیام از اون تکرارها چی فرار کنم. وقتی همه مثلا مسیر سفرنامه اربعینشون مثلا نجف تا کربلاست، مثلا من بیام چه میدونم از بغداد به کربلا، از کاظمین به کربلا، یا از مسیرهای دیگه بیام و این سفر رو روایت کنم، خب این میتونه جذابیت داشته باشه.
گام بعدی چیه؟
گام بعدی اینه که من توی مواجهه باید یاد بگیرم که نوشتن ترس نداره. این خیلی مهمه. من شاید غلط بنویسم ولی اون نوشتن خیلی مهمتر از اینه که غلط بنویسم. این پرانتزم هم این وسط باز کنم، ولی لزومی نداره که من هر چی رو نوشتم سری منتشر کنم، نه، من باید بدون ترس بنویسم ولی با ترس منتشر کنم. حالا میتونی برای دستگرمی هم باشه. من از همین لحظه‌ای که تصمیم گرفتم برم به زیارت اربعین شروع کنم به نوشتن. مثلا امروز تو اداره گذرنامه با من چه گذشت، چه اتفاقاتی افتاد، واکنش خانواده مثلا به این سفره چی بود، مثبت یا منفی، اصلا اونش مهم نیست که چی میگن، صرف این که اونها مینویسی در دراز مدت دست شما رو گرم میکنه.
سفر از وقتی که شما نیت میکنی که این سفر رو انجام بدی، تصمیم میگیری، آغاز میشه.
دقیقاً از اونجا آغاز میشه و شما شروع کنی بنویسن. نکته دیگه هم که میتونم پیشنهاد بدم اینه که از فناوری های موجود استفاده کنید. مثلا یه جایی دارید میرید نمیتونید صحبت کنید، چیکار کنید؟